بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد علمای شیعه اگر اجماع رو هم حجت میدونن، نمیگن آیات و روایاتی ما در این زمینه داریم. همون آیات و روایات و ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد اقامه میکنن و با اون ادله میگن خبر عادل بالخصوص حجته، با همون هم میان نقل اجماع ها رو حجت میکنن و الی دستگاه علاهده‌ای مثل علمای عامه ندارن. پس دلیل حجیت اجماع منقول به خبر واحد از نظر علمای شیعه، اونایی که حجت میدونن، اونجا میگن اگر سوال بکنی دلیلتون چیه، میگن همون ادله‌ای که خبر واحد حجت میکنه. پس بناب چرا؟ برای اینکه اجماع هم یکی از مصادیق خبر واحده. خب زراره میگه قال الصادق کذا، این آقا میگه اجمع العلماء کذا، این خبره اونم خبره، هر دلیلی که اون خبر رو حجت میکنه این خبر رو هم حجت میکنه. حالا که شد از مصادیق خبر، هم اقسام خبر در اینجا میاد، هم احکام خبر. اقسام خبر صحیح است و حسن است و موثق است و ضعیف، اجماع هم همینجوره. احکام خبر چیه؟ احکام خبر اینی که میتونه عمومات قرآن رو تخصیص بزنه. عموم قرآن که میگه همه چیز حلاله، یه دونه روایت صحیحی مثل زراره که بیاد بگه آب انگور اگر جوشیده بشه حرامه، تخصیص میزنه اون عموم کتاب رو. اجماعی هم که ما داریم بر حرمت لحم و ارنب، میاد همون کار رو میکنه. خلاصه تمام اقسام و احکام خبر بر نقل اجماع هم باره. خب ایشون میفرماد ما قبول نداریم، اون ادله رو قبول داریم، خبر واحد هم قبول داریم، ملازمه رو قبول نداریم. این طور نیست که اگر ما گفتیم خبر واحد حجت با یک ادله خاصه، بیایم بگیم حالا که اون طوره، پس این آقایی هم که نقل اجماع میکنه بیایم خبر اینم قبول کنیم. این ملازمه رو قبول نداریم ما. و برای این مطلب دو تا دلیل داریم. ایشون میفرماد عمده دلیل حجیت خبر واحد آیات و اجماع، یعنی اجماع عملی علما و اصحاب ائمه که به خبر واحد ثقه عمل میکردن. و روایات زیادی داریم که تشکیک نکنید حرفایی که ثقات ما میزنن، تشکیک نکنید. خلاصه هم دلیل لبی و هم دلیل لفظی بر حجیت خبر واحد داریم. آمدن گفتن اونا اینجا رو هم میگیره، ایشون میگه نه. اما لبی اینجا رو نمیگیره به خاطر اینکه قدر متیقنشو باید بگیریم. یعنی علما که به خبر واحد عمل میکردن، قدر متیقنش خبر حسی بوده، و حالی که اجماعات نوعا مبتنی بر حدسه، میخونیم انشاءالله بعدها، اجماعات نوعا مبتنی بر حدسه، و حال اون که اون ادله اگر میگه خبر واحد حجته، خبرهای اصطلاحی، خبرهایی که انحسنه، حالا یا حس سمع یا حس بصر، پس شامل اجماعات نمیشه. و اما ادله لفظیش هم نمیشه، ولو ادله لفظی اطلاق داره، میگه ثقات ما هر چی گفتن بپذیری. خب این همه خبرهای حدسی رو میگیره، هم خبرهای حسی رو میگیره، ولو اطلاق داره، اما اونم انصراف داره به خبرهای حسی. یعنی وقتی ائمه میگن ثقات ما اگر چیزی گفتن بپذیرید، یعنی اگر از ما چیزی گفتن، از ما مطلبی نقل کردن بپذیرید. پس نتیجتاً نه ادله لبیش و نه ادله لفظیش هیچ کدوم شامل نقل اجماع نمیشه، الا مگر این که شما ادعای بکنید، یه تنقیح مناطی درست بکنید، بگیم مناط وجوب عمل به روایات اون کاشفیت ظنیه است از واقع، اون کاشفیت ظنیه است از رأی معصوم. اگر شما همچی چیزی رو، یه همچی مناطی رو تونستین از اخبار به دست بیارین که مناط
روایات وجوب عمل به روایات اون کاشفیت ظنیه است، خب بله اگر اجماع علما شد بر یک مطلبی، خب واقعا کشف ظنی میکنه، چه فرقی میکنه که قول زراره رو بپذیریم؟ چون این آقام که میگه اجماع العلماء داره بیواسطه از امام زمان سلام الله علیه خبر میده، پس نتیجتا اونم حجته اینم حجته. اگر این منات رو درست بکنیم همینطور میشه، ولی ایشون میفرمان میخوان امروز منات رو رد بکنن. من قبل از اینکه این وارد این مطلب بشم، من دیرو راجع به ملاقات با امام زمان سلام الله علیه عرض کردم، بعضی ها ملاقات داشتن، بعضی از رفقا شنیدم گفتن نه ما نمیدونیم اینا راسته. حضرت خودشون فرمودن من دل مشاهده، چون گاهی به ما میگن صحبت بکن اخلاق بگو، حالا ما هم که خودمون اهل اخلاق نیستیم، ولی این مناسبت ها که میشه، حالا ولو چند دقیقه هم دست کم میشه، به اعتبار اینکه حالا عمل امتثال امر رفقا هم بکنیم، گاهی میگن یه 5 6 دقیقه حرف بزن، اون 5 6 دقیقه همینجا مصرفش بکنیم، هم یه امر عقیده‌ایه هم در عین حال اخلاقیه. رفقا بعضی شنیدم تعجب کردن که امام علی زمان علیه السلام خودشون فرمودن من ادعا المشاهده فهو کذاب، کسی که ادعای مشاهده بکنه این دروغگوه، یه همچی چیزی رو نقل میکنن. خب این هستش این مطلب، ولی نداره من ادعا رویا. اینا رو همه رو ببینید، مرحوم مدرسی 200 سال پیش خود بزرگوارش پدرش تمام اینا رو توضیح دادن، نگفتن من ادعا رویا فهو کذاب. ما واقعا داشتیم افراد، نه تو علما، تو عوام هم داشتیم که واقعا حضرت رو ملاقات می‌کردن. قرض رؤیت غیر مشاهده است، و علاوه به تناسب و حکم و موضوع آدم گاهی معنای روایت میفهمه. این حضرت به کی فرمودن؟ حضرت به آخرین نائبشون اینو فرمودن، یعنی به سموری که آخرین نائب بود دیگه، حضرت به او فرمودن نائب معین نکن، به او فرمودن من دل مشاهده. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بعدها مثل تو از کدام رو تناسب، حالا اینم این وسط بگم شأن صدور روایات آقا خیلی قضایا رو برای آدم حل میکنه، همونطوری که قرآن شأن نزول داره، روایات هم شأن صدور داره، و توجه به شأن صدور خیلی برای انسان راهنمایی است. البته این عرض بکنم، مکرر گفتم عوام نباشید، ما متاسفانه طلبه عوام خیلی داریم که به دام بعضی از شیادام افتادن تهران، بعضی قضایا رو من میدونم. قرار نمیگم عوام باشی، تا کسی گفت من رؤیت کردم برید این دوره برش، نه خیلی عالمانه با برهان برید جلو، اما او رو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم اگر یه چیزی هم براتون مستبعد بود تندی رد نکنید. اون روز اولی که ما بحث زن رو شروع کردیم یه دستور اخلاقی از بو علی سینا من خوندم، کل ما قرع سمعک از چیزای غرائب اگر چیزی به گوشت خورد مالم یزد که انه قاطع البرهانی فذره فی بقعت الامکانی، تا موقعی که دلیل 100% بر بطلانش نداشتی بگو ممکنه. از کدامی غیر عوامی، دستور اخلاقیه، تند نگو دروغه. پیغمبر غیب میدونه؟ نه نه پیغمبر نمیدونه، نگو نمیشه، فقط غیب و خدا میدونه. این مشمش خوبی نی. از کردم با توجه به این که این حرف حضرت به سموری زدن، یعنی به آخرین نایبشون، یعنی چی؟ یعنی آقای سموری اگر بعد از این کسی بیاد از این ادعاها، یعنی از این مقامی که تو داشتی در از ادعای مشاهده به تناسب حکم و موضوع که حضرت کجا فرمودن، خوب برادم روشن میشه که این مشاهده یعنی از اون منصبایی که تو داشتی، یعنی از این به بعد دیگه تمام شد. اگر کسی ادعای مشاهده بکنه، یعنی از این مناسبی که تو تا به حال داشتی از این مناسب ادعا بکنه، اون کذابه. از کردم واقعا اینطوره، هم شأن نزول آیات خیلی کمکه برای فهم آیاته، هم شأن صدور روایات. همین الان یه مطلبی یادم افتاد، ما یه موقعی شا 30-40 سال پیشی روایت دیدم، ان الارض تدور علی قرنه ثور، زمین رو شاخ گاو میگرده، قرنه ثور زمین رو دو شاخ گاو میگرده. من یادم، خب اون موقع افکار کمونیستی حرفان بود، مسخره میکردن زمینی که قانون جاذبه درش حاکمه، اینا آمدن شیعه ها میگن ائمه فرمودن زمین رو شاخ گاو میگرده، خیلی ولی من گشتم ببینم این روایت حضرت کجا فرمودن، روشن شد مطلب. این واقعا مؤید اینه که انسان توجه به شأن صدور روایات که میکنه معنای روایت روشن میشه. یه پیرمردی بوده دو تا گاو داشته، گاو نر و ماده. خب این امرار معاش میکرده، کشاورزی میکرده، این اواخر کار پیر میشه، گاواشو میفروشه، علت دوام تو مسجد عبادت میکرد. حضرت ساده و این گفتن مگه تو کسب و کار نداری، همش تو نمازی، گاواره چی کار کردی، مگه کشاورزی دیگه نمی کنی؟ خب نه آقا، آخر عمرمونه دیگه، این مقداری که از عمرمون مونده میخوام دیگه به نماز عبادت بگذرونیم. حضرت فرمودن الارض تدور علی قرنه سود. ببینید چقدر قضایا حل میشه. حضرت فرمودن چرا این کارو کردی؟ زمین رو شاخ گاو میگرده، نمیگن الان زمین مثلا مملکت رو شاخ کی میگرده؟ اون کی تو شاخ نداره که، این مقصود اینه، یعنی الان مملکت ما رو شاخ فلان آقا میگرده، اون آقا که شاخ نداره که، مقصود اینه. یعنی خلاصه قدرت او الان مملکت ما رو مثلا نگه داشته. خودم میفهمه معنای حدیث یعنی چی، زمین رو شاخ گاو میگرده، به این پیرمرد دارن میگن. یعنی چرا گاو فروختی؟ واقعا کشاورزی الان در زمان خود ما اولین حرفو میزنه، حرف اول با کشاورزیه. واقعا اگر ما بتونیم تو مملکت خودمون یا هر مملکتی قضیه کشاورزی رو حل بکنن و صنعتی بکنن، بسیاری از مشکلات ما حل میشه. خب ببینید حضرت اون روز فرمودن خلاصه مملکت دنیا رو کشاورزی میگرده. خب این از کجا به دست آوردیم؟ از این کلامی که به این پیرمرد به این مناسبت فرمودن. اینو شاهد آوردم بر این که انسان بعضی از اخباره که با توجه به حکم و موضوع معناشی میفهم، اینجام همینجور. حضرت فرمودن اولا رؤیت نفرمودن، نفرمودن من در رؤیا فهوال کذاب. ما که گفتیم بزرگان ما یا عوام ملاقاتایی داشتن، رؤیت داشتن، مشاهده به اینها نمیگن. این اولا، و ثانیا با تناسب حکم و موضوع که به کی فرمودن آدم خود میتونه بفهمه مقصود چیه. علی کل حال تقاضا میکنم آقایون اگر یه چیزی براشون مستبعده تندی رد نکنن، اون برام فراموش نشه. من آقا زمان جنگ گاهی به مسئولین همینی میگفتم، میگفتم آقا انقدر پای امام زمان رو تو کار نکشین، امام زمان هر رو بند کفش پاسدارا رو پاک میبنده، کفش پاکدارا رو پاک میکنه، آب میده. بابا گفتم رادیوها مسخره میکردن، میگفتن این چه امام زمانیه، 7-8 سال تو جبهه داره آب میده، بره صدامو نابودش بکنه. ببینید کار به این، صدام یه موقعی تو رادیو گفت 28 امام زمان معلوم تو زندان میمونه. ببینید اینا نتیجه موهون بودن مطلب میشه، یعنی مطلب هی موهون میشه، هی سست میشه، به خاطر اینکه تو دست بال عوام فریبی میفته. امام زمان چه جور؟ امام زمان چه جور؟ یک امر مسلم مسلم، یعنی واقعا قضیه امام زمان ولو به عنوان یک مصلح بزرگ هیچ لا مذهبی هم منکرش نیست. یه امام زمانی که مسلم الوجوده و یقینا ملاقات هایی با این شده بدون شبهه، اینو شما به عنوان این که حضرت این جمله رو فرمودن، این جمله که معناش روشن بشه، خلاصه به صرف استبعاد رد نکنی. کلما قرأ سمعکم، حرف بو علی رو به شما عرض میکنم، هر وقت چیزی به گوشتون خورد، مالم یزود کرد، کلما قرأ سمعک من الغرائب، اگر یه چیز عریب غریب و عجیبی به گوش شما خورد، مالم یزود که انه قاطع البرهانی فذر حفی بقعت الامکانی، تا برهان 100% برخلافش نداشتی بگو ممکنه. اینم ممکنه بودن اشخاصی، منتها به اون دغلکارا ما کاری نداریم. افراد خوبم همین الانش هم هستن تو این لباس و تو لباس عوام خدمت حضرت میرسن، مزایا مافوق این حرفاست. من دیگه بیشتر از اینا نمیخوام بگم، ولی اگه بگم بعضیا میگن لابد خودش هم ملاقات کرده. از شدن من به خوابم ندیدم آقا رو، یعنی واقعا حضرت رو من به خوابم جمال مبارکشون رو ندیدم، چه برسه به بیداری. قرض برای سلامتی ایشون صلوات فت کنیم. بله به جای دست دیگه آقا رفتیم رو منبر ایشالله میبخشید دیگه از کدام مکرر رفقاهای گفته بودن صحبت بکن این دیگه حالا هم جنبه اخلاقی داشت هم جنبه علمی داشت ایشالله دیگه همین از ما میپذیرید. بریم سراغ رد اون منات. اگر اون منات درست شد خیلی خوب، اون وقت شما میتوانید بگید که ادله حجیت خبر واحد که کاشف ظن نیست از صدور حکم الله واقعی، اگر این منات رو ما درست کردیم نتیجتا اجماع هم، چون علما وقتی یه چیزی رو بگن این کاشفیت ظنیه داره از واقع، و قهرن قهرن کاشفیت ظنیه داشت ادله حجیت خبر واحدی رو هم شامل میشه. خب حالا ایشون میخوان رد بکنن، ردش آقا هم جواب حلی داره هم جواب نقضی داره. ایشون حلیشو نمیگن، ایشون جواب نقضیشو میگن، حلیشو من از خارج عرض میکنم. آقایون این تنقیح منات شما غلطه. چرا؟ تنقیح منات باید قطعی باشه نه ظنی. تنقیح منات ظنی قیاسه و قیاس حرامه. تنقیح منات باید قطعی باشه. مثل چی؟ آیه تعفیف، آیه مثقال، آیه قنطار، اینا که دیرو توضیح دادم اینا تنقیح منات قطعیه. شما تنقیح منات ظنی کردی. ما در کجا میدونیم منات وجوب عمل به روایات اون کاشفیت ظنیت از واقع؟ احتمالشو میدیم. ما خبر واحد صغر تعبدن حجت میدونیم، نه از باب این که کاشفیت از رأی معصوم داره، کاشفیت از واقع داره. پس نتیجه اولا این تنقیح منات شما تنقیح منات قطعی نیست، تنقیح منات ظنیه و تنقیح منات ظنی قیاسه. پس این جواب حلی، اصلا تنقیح مناتتون باطله. و اما جواب نقضی که ایشون میفرما، ایشون نقض میکنن، میگن اگر اینجور باشه که منات حجیت این روایات، منات وجوب عمل این روایات کاشفیت ظنیه باشه از واقع، پس بنابراین شهرت فتوایی رو بگو حجته. شهرت فتوایی رو یعنی ادله‌ای که میگه خبر واحد. الان در این زمان ما 10 تا فقیه مثلا ما داریم، 5 6 تاشون میگن نماز جمعه واجبه. خب برای انسان زن حاصل میشه، زن کاشف زن نیست از حکم الله واقعی، پس حالا حجت نه. فقط اون 5 6 نفر آقا برای مقلدین خودشون اون فتواشون نافذه، دیگه برای من که مقلد اون نیستم که نافذ نی. اگر شما بخوان یه همچین مناتی درست بکنید برای وجوب عمل به روایات، بعدم بگین حالا که منات اونه پس اجماع رو هم حجت میکنه، پس بگو شهرت فتوای رو حجت میکنه، با حالی که کسی نگفته. بلکه بگو فتوای یک فقیه هم حجته. یک فقیه وقتی یه فتوا میده، اونم مثل علی ابن بابوی، شیخ ابوالحسن علی ابن بابوی قمی، همین بزرگواری که قبرشون پشت سر ما الان هست، پشت این مدرسه هست. خب ایشون رساله عملیه داشته. علمای زمان ایشون یا بعدیها هر وقت در یک مسئله روایت پیدا نمی کردن به رساله ایشون مراجعه می کردن، نه اینکه تقلید بکنن از ایشون، چون فتاوی ایشون به منزله روایت بوده. امتیاز این آقای بزرگوار با صاحب رساله های دیگه اینه، صاحب رساله ها روایت می بینن، دخل و تصرف می کنن، بعد به عنوان فتوا تو رساله شون می نویسن. این بزرگوار نه، این روایت رو فتوای خودش قرار میداد بدون هیچ دخل و تصرفی، و نتیجتا تمام فتاوی ایشون شد روایت. علما عند اعواض النصوص، اینا رو ایشون اینجا نمیگن، اینجا ملخص میگن و رد میشن. اینایی که من دارم میگم عند اعواض النصوص، اینا صفحه 311 این کتابایی که دست منه، یه تذنیب پیدا بکنین، تذنیبو خط قبلش تو این کتابا اون وسط صفحه یه سطر مونده به اون تذنیبون، ازشون این جمله رو اونجا میگن، یعنی کاملترش اونجا میگن، ملخصش امری میگن که علما عمل میکردن به رساله شیخ ابوالحسن علی ابن بابویه قمی که عند اعواض خازن نصوص، یعنی اگر نصوص در یک مسئله نداشتن به فتاوی ایشون مراجعه میکردن، این فتوا رو به منزله روایت قلمداد میکردن. خب ایشون میفرماد پس بیا بگو ادله حجیت خبر واحد این فتوای این بزرگوار هم برای ما حجت میکنه. با حالی که اینجوری نیست، اگر علما هم به این مراجعه میکردن، نه از حیث فتوا، از حیث اینکه فتاویش نازل منزله روایات بوده. و خلاصه مطلب جواب نقضی، اگر شما اون منات رو بخواین استفاده بکنید و با استفاده اون منات بگید اجماع هم حجته، پس بگید شهرت فتوایی هم حجته، پس بگید فتوای یک مجتهد هم حجته، اصلا بالاتر تمام ظنون مطلقه میشه ذن خاص. میدونی چرا؟ من الان خواب دیدم نماز جمعه واجبه و از این خوابم ذن برام حاصل شد. وقتی ذن برام حاصل میشه، پس الان من کشف میکنم که خدا هم همین رو داره میگه. پس اگر اینجور باشه، بیا بگو ادله حجیت خبر واحد تمام ظنون مطلقه رو حجت میکنه. و چی میشه؟ تمام ظنون مطلقه میشه ظنون خاصه. با حالی که اینجوری نیست، پس اولا که این تنقیح مناتتون درست نیست، چون تنقیح منات ظنیه میشه قیاس، تنقیح منات باید قطعی باشه. و ثانیا اگر این تنقیح منات درست باشه، یه نقضایی به شما وارده. لکن هذا المنات، اگر شما این منات رو از روایات استفاده بکنی، این منات حجیت خبر واحد بگیم اینه، لو ثبت نقض میکنم. پس دل این منات دلالت داره بر این که شهرت فتوایی، شهرت یعنی شهرت فتوایی، یه روزی هم عرض کردی، شهرت عملی و شهرت روایی حجت او، ولی شهرت فتوایی رو ما دلیل نداریم. که اگه در زمان ما 10 تا فقیه بود، 5 6 تا مشهورشون گفتن نماز جمعه واجبه، بگیم ادله حجیت خبر واحد این شهرت رو هم برای ما درست میکنه؟ نه، ما دلیل نداریم که شهرت فتوایی حجته. هر آقای بزرگواری هر فتوایی داره، برای مقلدین خودش حجته، و الا دیگه به درد ما که نمیخوره. خب اینطوری که شما دارین تنقیح منات میکنین، پس باید بگید شهرت فتوایی هم با ادله حجیت خبر واحد میشه حجت. بلکه فتوا الفقیه، بلکه یک فقیهی اگر فتوا بده، این اذا کشفت بد باشه، چون فاعلش فتواست دیگه، ولی هرچی نسخه من دیدم همه مذکره، حالا به اون کاری نداریم. اذا کشفت، اگر یک فتوای فقیهی هم کاشف بود از صدور حکم به عبارت فتوا یا به عبارت غیر فتوا. عبارت فتواش اینه، مثلا فقیهی میگه انا افتی به وجوب نماز جمعه، یه دخل میگه انا اعتقدو به وجوب، فرقی نمی کنه. اگر یک فقیهی با عبارت فتوا افتی به یا با عبارت اعتقدو آمد یک فتوایی داد، خب اینم کاشف از صدور حکم واقعیه. پس طبق اون ادله حجیت خبر واحد بیا بگو اینم حجته. لذا ایشون میفرمان که بلکه اگر یک فتواه فقیهی هم که کاشف از صدور حکم عن المعصومه، حالا یا به عبارت فتوا یا به عبارت غیر فتوا، بیا بگو اونم مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع میشه. کما عمل، چنانچه علمای ما گذشته ها به فتاوی الشیخ ابوالحسن علی ابن بابویه قمی قدس سره عمل میکردن عند اعواز نصوص. اینجا کسری داره، اونجا مراجعه بفرمایید، صفحه 311 مفصل تر میگه ایشون علمای ما به فتاوی این بزرگوار عمل میکردن، نه اینکه عوام بودن مقلد ایشون بودن، نه، لتنزیل فتواه و منزلت روایته، چون امتیاز رساله ایشون این بوده اصلا این متن روایت رو به جای این که مثلا این توضیح المسائل ما که اینجوری نی. خب یه فقیه که میخواد رساله بنویسه، روایات و آیات رو نگاه میکنه، بعد دخل و تصرف میکنه، نتیجهشو تو رسالهش مینویسه. ولی این بزرگوار نه، این خود متن رساله رو، یعنی متن روایت رو تو رسالهش نقل میکرده، نتیجتا تمام فتاویش میشده روایات. لذا ایشون میفرمان به خاطر اینکه فتاوی ایشون رو نازل منزله روایات قرار میدادن، بهش عمل میکردن. خب پس ادله حجیت خبر واحد باید بگیم دلیل است بر این که فتوای این آقا طبق اون ادله حجته، که اینجوره اون ادله دیگه فتوا رو نمیگیره. اگر شما بخواید یه همچین مناطی درست کنی، باید بگید اون ادله فتاوی مجتهدین رو هم برای ما حجت میکنه. و حالا اینکه اینجوری، بلکه این دیگه نقض حسابیه، بلکه اگر اینجور باشه این منات دلالت داره بر حجیت مطلق زن، یعنی تمام زنون مطلقه. شما اگر از خواب دیدن زن پیدا کردی به وجوب نماز جمعه، خب معناش اینه که یعنی این کاشفیت زنیه داره. پس بیا بگو ادله حجیت خبر واحد این رو هم برای ما حجت میکنه، و نتیجه چی میشه؟ ما دیگه زن مطلق نداریم. تمام زنون با ادله حجیت خبر واحد میشه معتبر، و دیگه اصلا ما زن مطلق نداریم، بلکه این منات شما اگر تمام باشه حجت میکنه مطلق زن به حکم را. یعنی تمام زنونی که شما برات از هر راهی پیدا میشه که زن پیدا میکنی به حکم صادر عن الامام، پس اونام حجت میشه. ولی دیگه بیشتر از این جاشنی سیجی و توضیح الحال انشالله بعدها توضیح میدیم. این کتابایی که دست منه فقط یه خط مطالعه کنی، سطر اول صفحه 104 با این نسخه هایی که دست منه، سطر اول صفحه 104 یه خط هم بیشتر نی. عنایت بکنید آقای علی توضیح بدین. ایشون آقا در صفحه 102 این کتابایی که دست منه، در صفحه 102 دلیل عقلی اقامه میکنن بر حجیت خبر واحد، یعنی از راه عقل ایشون ثابت میکنه غیر کتاب و سنت و اجماع که داریم خبر واحد حجته. در صفحه 102 الرابع دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد عقله. یک صفحه و نیم ایشون بر این حرف میزنه، حدود دو صفحه ایشون راجع به این دلیل صحبت میکنه و ثابت میکنه که عقل خبر واحد عادل رو برای ما حجت میکنه. ولی بعد برمیگرده صفحه بعدشو ببینی، هفتش خط مونده به آخر صفحه، جواب میده چهار تا، اولا ثانیا ثالثا تمام اینا رو رد میکنه، میگه این دلیل اخص از مدعاست، این دلیل اعم از مدعاست، خلاص چهار تا اشکال داره. سطر آخری که عرض کردم مراجعه کنین، سطر اول ایشون در سطر اول این کتاب اینجوری میفرمان حاضر دلیل. کدوم دلیل؟ این دلیل عقلی. نه که اول گفت دلیل عقلی داریم بر حجیت خبر واحد، بعد شروع کرد به اشکال کردن. اشکال اولش یه خطش نگاه کنین، در یه خط ایشون میفرماد حاضر دلیل، شماهایی که به این دلیل عقلی میخوان خبر واحد و حجت بکنین، حاضر دلیل لا یفید و حجیت از زن الخبری بالخصوص بل افاد حجیت و مطلق زن. ببین همین حرف اینجا، شما این دلیل عقلی رو آوردین برای ما خبر واحد و حجت بکنین، و حال اون که این دلیل عقلی هر زنی رو حجت میکنه، این همین حرف اینجا. پس سیجی و توضیح الان از کردم همین یه خط نگاه کنی، بله بقیهش مشکله تا اینکه انشاءالله به جای خودش برسیم. پس نتیجتا ایشون میخوان همین رو بگن، اگر ادله حجیت خبر واحد این مناط رو براش درست بکنی، بگیم مناط وجوب عمل به خبر واحد اینه، پس بیا مطلق زن رو حجت بکن. یعنی دیگه این دلیل دلیل بر حجیت خبر نیست، عبارت اونجا اینه با این دلیل عقلی لا یفید حجیت الخبر الواحد بل یفید و حجیت و کل ما ظن به صدوره و الم یکن خبره، یعنی دلیل تو میشه اهم از مدعا. پس سیجی و توضیح الحال همون یک سطر رو ببینیم تا برسیم به جای خودش. خب تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ آیات و یعنی روایات و اون عمل اصحاب و اینا رو همه رو جواب دادیم، گفتیم اینا شامل خبر حدسی نمیشه. بریم سراغ آیات. یکی از آیاتی که مفصل ما آیات داریم، ایشون داره فعلا چون هنون نرسیدیم به اونجا مختصرا میخواد یه چیزایی بگه ایشون که این تنقیح منات رو رد بکنه. آیه ای داریم آقا در سوره حجرات آیه 6، انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن فتصبهو الا ما فعلتم نادمی. اینا ایشون مفصل میگن ها، اما اینجا با رمز میگن میرن جلو. خب اگه اینا را تفصیلای اونجا را نگیم معلوم نمیشه چی میخوان بگن. این آیه اینه به ما میگه، منطوق آیه میگه چی؟ میگه انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، فاسق صادق اگر برای شما خبر آورد تندی عمل نکنید. تبینو تفحصو، باید فحص بکنید تا بدانید راست میگه، اون موقع بهش عمل بکنید. چرا؟ انتصیبو، این در تقدیر لعلا تصیبوه. تندی خبر واحد فاسق به دست شما میرسه تندی عمل نکنید. چرا؟ لعلا تصیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمی. این قوم، قوم بنی مصطلقه. پیغمبر یه شخصی رو فرستادن در قوم بنی مصطلق که زکات جمع کنه. مفسرین میگن اون شخص ولید ابن عقبه است، بعضیا میگن خالد ابن ولید، حالا هر کی میخواد بشه. قرار یه آدمی بدی بدجنسی بوده، پیغمبرم در ظاهر نمیدونستن، به این مأموریت دادن که بره سراغ اون قوم، یعنی قوم بنی مصطلق، و از اونها زکات جمع بکنه. این وقتی رفت اونا فهمیدن که نماینده پیغمبر داره میاد، از خوشحالی همه اومدن استقبال. این چشمش خود به اون جمعیت، در سابق هم با هم یه خورده حساب داشتن، و عجب اومدن منو بکشن، فرار کرد. فرار کرد اومد مدینه، یا رسول الله چه نشستی که خلاصه اونا قیام کردن نماینده شما رو میخواستن بکشن. پیغمبرم در ظاهر تجهیزات جور کردن. این که میگم در ظاهر، حالا هم که شبهه تو ذهنتون نمونه، خب یه آقای موقعی به من میگفت این آیه چی میگه، میگه پیغمبر نمیدونسته که این آدم فاسق بوده و بعدم فرستاده و بعدم که او خبر آورد میخوان جنگ بکنن تشکیلات درست کرد، خلاصه تجهیزات جنگی آماده بشن برای کشت و کشتار، که جبرئیل به داد رسید و آقا چیکار داری میکنی، انجا اکن فاسقون، این ولید فاسقه، برای شما خبر آورده. آدم فاسق آدم بعد تبیین بکنه. خب این دلیل بر جهل پیغمبره. از قدیم از این چیزا زیاده، گاهی یکی که حدیثو میگیرن میگن نگاه کن این دلیل بر این که پیغمبرم یه آدم متعارفی بوده. این آیه هم معناش اینه، مثل دیگر از مسلمونا که نمیدونستن ولید چی کار است، پیغمبرم خبر نداشت، لذا تصمیم جنگ گرفت که اگر جبرئیل به داد نمیرسید شاید هزارها آدم کشته میشد، پس پیغمبرم مثل ما یه آدم عادیه. و از کدیم آیات دیگه ما داریم، عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا الا لمن ارتضى من رسول. عالم غیب ذاتن خداست و اظهار نمیکنه غیبش رو مگر برای کی؟ من ارتضى من رسول، مگر رسولی مورد رضایش باشه به او علم غیب. خب اینو چرا نگاه نمیکنی؟ و علاوه پیغمبر در امور عادی واقعا یه آدم عادی بودن. خودشون فرمودن انما اغذی بینکم بالایمان والبینات، من بین شماها با یمین و بینه حکم میکنم. دو شاهد عادل، اگر این آقا آوردن که این کتاب مال منه، من از این آقا میگیرم به این آقا. بعد پیغمبر فرمود انما اغذی بینکم بالایمان والبینات، آخه یه حکومت اسلامی که نباید به علم غیب عمل بکنه. یک حاکم اسلامی مثل پیغمبر رو مجاری عادی باید بحث بکنه، مشیش رو مجاری عادی باید باشه تا اینکه الگو بشه برای حکومت‌های آینده. علم غیب دیگه اینجا ارزش نداره. دو شاهد عادل الان تو مملکت، دو شاهد عادل بیارن بگن آقا این مال مال اونه، اون قاضی چیکار میکنه؟ از این آقا میگیره دیگه، به اینم نمیگه قسم بخور، چون الیمینو الان من انکر. وقتی این هیچی نگفت، اونم دو شاهد عادل گرفت، این مال میگیری میده به اون. بعد ذیل روایت پیغمبر میفرماد نخیال کنی من گفتم کتاب مال تو مال تو میشه با حاضری قطعت من نار، من رو ظاهر تو شاهد عادل آوردی میگم بر این کتاب مال توه، ولی من گفتم مال توه، این دلیل نمیشه این کتاب ملک تو بشه. حاضری قطعت من نار، این یه تیکه آتشه، روز قیامت اگر مال تو نباشه به گردنت انداخته میشه این طوق آهنین. علی کل حال اینها رو بدونید، اگر ما میگیم اینجا پیغمبر نمیدانسته، واقعا نمیدانسته. چرا؟ چون قضیه متعارف بوده و در امور متعارفه پیغمبرم باید متعارف عمل بکنن. ظاهرا که نمیدونستن این آدم فاسقیه، برای این کار نمیفرستادنش، ولی فرستادنش برای این کار. بعدم که اون خبر رو آورد تصمیم جنگ گرفتن، جبرئیل آمد بفهمونه که این آدم فاسقه، لذا پیغمبر دیگه از اون روز مواظب بودن که این آدم ایست در درون آدم فاسدیه، ایشون در ظاهر نمیدونسته. خلاصه مطلب آقا، این آیه منطوقش دلالت داره بر چی؟ منطوقش دلالت داره بر این که خبر فاسق حجت نیست. ان جاءکم فاسقون به نبعین حجت نی، تبیین کن بعد عمل کن. مفهومش چیه؟ مفهومش این که اگر عادل خبر آورد فلا تبیینو، دیگه نمیخواد تبیین کنی، اگر عادل خبر آورد طبق خبر عادل عمل بکن. این آیه، اینم شأن نزولش، تا اینکه حالا بدونیم چی میخواد بگه. خب این آقایون که میخوان بگن ادله حجیت خبر واحد اینجا رو هم میگیره، آمدن آیه رو اینجوری معنا کردن، گفتن ظاهر آیه اینی که منات حجیت و لا حجیت اون صفت عدالت و فسقه. عدالت اگر کسی داشت طبق مفهوم این آیه خبرش حجته، چه خبر حسی چه خبر حدسی، و اگر کسی فاسق بود منات عدالت درش نبود، نه خبر حسیش حجته نه خبر حدسیش. آمده گفته ظاهر آیه حکم و برده روی منات عدالت و فسق، گفته عدالت و فسق منات حجیت و لا حجیته. پس چون که آدم عادل منات حجیت رو داره، خبرش حجته ولو این که خبرهای حدسی باشه. این از یه جا. و اما خبر فاسق او حجیت نداره، چون منات حجیت درونی، مضافن بر این که احتمال پشیمانی هم داره، چون ذیل آیه داره اگه به خبر فاسق عمل بکنی پتوس بهو، یعنی با اون قوم الله تصیبو قومن، اون وقت میرفتی با اون قوم بنی مصطلق جنگ میکردی، فتوس بهو علا ما فعلتم نادمی، یعنی عمل به خبر فاسق احتمال ندامت درشه. پس نتیجتا فاسق به ماهی فاسق خبرش حجت نیست، از اون برم احتمال ندامت داره، پس خبر فاسق نه حدسیش حجته و نه حسیش. اما نقطه مقابلش خبر عادل، هم منات حجیت درشه که عدالت باشه، همینم احتمال ندم در خبرش نی، پس نتیجه میگیره خبر عادل حجتون نبع، یعنی خبر اینم اطلاق داره چه حسی و چه حدسی، خبر عادل و با این برنامه حجت میکنه. ایشونم رد میکنن، از کدام من کمرم خیلی درد میکنه، امروزم باش آقایون خیلی داره فشار میام، عذر میخوام ازتون، البته حرف خیلی زدم ولی درس کم خوندی من نظر عبارم.